أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین امر از امور مترتب بر مقبوض به عقد فاسد احکام فراوانی دارد که بخشی مربوط مسئله بیع است، بخشی مربوط مسئله اجاره است، بخشی مربوط مسئله ضمانات است، بخشی مربوط مسئله غصب است و مانند آن. زیرا اگر عقد صحیح باشد معیار زمانش مشخص است که چی را ضامن است و کی ضامن است و کی باید بپردازد، این زمان مسمی است. ولی وقتی عقد فاسد بود، اون قراردادها که علم یکون است، باید طبق اصول و قواعد عامه اصل زمان را، مقدار زمان را، نحوه تعدی زمان را، وقت ادای زمان را مشخص کرد. این است که اقوال و آرا در مسئله زمان در مقبوض به عقد فاسد فراوان است، زیرا قراردادی که طرفین کردن باطل است. اصل زمان تثبیت شده است و شعب فرعی و زیر مجموعش رو باید طبق اصول و قواعد دیگر درست کرد. برخی ها گفتن به این که قیمت یوم الادا را باید بپردازد. چرا؟ برای اینکه اون چه که از عدل زمانات به دست می آید اصل زمان است. یعنی کسی که مال مردم را گرفته عهده‌دار مال مردم است. اون چه به عهده او می آید اصل مالیت مشترک بین عین است و بدل. بدل گاهی بدل هیلوله است، گاهی بدل دائم. بدل دائم گاهی قیمت است، گاهی مثل. و تصویرش هم به این صورت است: وقتی کسی مال مردم را گرفته است، اگر عین اون مال موجود است و در دست رس است و از مالیت نیفتاد، عین اون مال را بده پردازد. پس سه قید لازم است: وجود العین، در دست رس بودن و عدم سقوط از مالیت. یه وقت است این از بین رفته است، مثل این که آب کسی رو در بیابان گرفته و نوشیده، یا یخی را در تابستان گرفته مصرف کرده، این موجود نیست. یا موجود هست ولی در دسترس نیست، مال کسی را گرفته و الان تو دریافت داده یا گم شده. یا مال موجود هست و در دسترس هست ولی بی قیمت هست، نظیر آبی که در کنار دجله است، یخی در زمستان و مانندان. اینجا سخن از وجوب رد عین مطرح نیست. پس وقتی وجوب رد عین مطرح است که عین موجود باشد اولا و در دسترس باشد ثانیا و محفوظ المالیه باشد ثالثا، در چنین جایی باید که عین مال مقصوب را برگردوند، مقبوض فاسد برگردوند مالا. ولی اگر عین موجود بود و در دسترس نبود، بدل هیلوله باید بپردازد، نه بدل دائمی. مال موجود است ولی گم شده یا غرق شده، این دو فرق. فرق سوم آن است که مال موجود است، در دسترس هم هست، ولی از مالیت افتاده، نظیر اون اسکناس هایی که از رواج افتادن، یا درهم و دیناری که از سکه افتادن، یا یخ زمستونی تابستونی که در زمستان بی ارزش است، یا آب بیابانی که در خیابان بی ارزش است. موجود هست، در دسترس است، ولی از مالیت افتاده. اینجا رد عین واجب نیست. رد مثلم لازم نیست، برای اینکه مثل اینم مثل خود این بی ارزش است، ولو این مثلی است. ولی رد مثل، مثل خود این در وقتی که از مالیت افتاده باشد بی اثر است. باید رد قیمت یوم الغصب را و مانند آن بپردازد، با اینکه مثلی است. با اینکه مثلی است باید قیمت یوم الغصب را بپردازد. فرع چهارم آن است که نه، این موجود نیست و چون موجود نیست سخن تیسر و تعذر هم مطرح نیست، سخن از مالیت داشتن خود این مطرح نیست. حالا ببینیم اگر مثلیست و مالیت داشت همون مثل باید پردازد، و اگر مثلی بود ولی از مالیت افتاد باید قیمت رو بپردازد. اینا فروع چهارگانیست که گفتن. و اون بزرگوارا اصرار دارن به این که بالاخره اگر قیمت است، قیمت یوم الاداست. این حرف اونها. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه جز همین بزرگواران است که اصرار دارد قیمت یوم الادا را بپردازند. چرا؟ برای این که از دلیل زمان برمی آید که خود این در ذمه زامن است. علل یده ما اخذت حتی تؤدی، یعنی خود این مأخوذ در ذمه است. اگر چون چه این طرف شده باشد و یا در دسترس نباشد، تکلیفی به او محال است، نه وضع. و چون وضع و ذمه اوسعه از تکلیف و خارجه، بنابراین ممکن است که ذمه مشغول باشد به خود این در حالی که ادای این واجب نیست. در روز ادا وقتی که تعدیه این ممکن نیست، قیمت چی میپردازد؟ لذا قیمت یوم الادا را بپردازد. نقد مرحوم آی نائین رضوان الله علیه و امثال آی نائین است که درست از ظاهر علل ید ما اخذت حتی تؤدی آن است که خود عین مأخوذ در ذمه ضامن است، چون دارد علل ید ما اخذت. اما شما اون غایت رو بررسی کنید، دارد علل ید ما اخذت حتی تؤدی. این حتی تؤدی به اون مضمون سامان میبخشد. ظاهر علل ید ما اخذت این است که عین اون مأخوذ در ذمه ضامن است. بله، ظاهر این لفظ اینه، علل ید ما اخذت، یعنی عین مأخوذ در ذمه ضامن است. اما این حتی به این مضمون سامان میبخشد، او رو روشن میکند. میگوید علل ید ما اخذت تا اینکه این ید تعدیه بکند او را، حتی تعدی. علل یده ما اخذت حتی تعدی، ای تعدیهو. معلوم میشه چیزی در ذمه صاحب ید است، در ذمه ضامن هست که قابل ادا باشد. گرچه جمله علل یده ما اخذت ظهور دارد در اینکه عین اون مأخوذ در ذمه ضامن است، اما این حتی تعدی بیانگر اون مضمون است، بیان میکنه چیزی در ذمه ضامن است که قابل ادا باشد، چیزی در ذمه ضامن است که بتواند ادا کند. خب عین تالف که قابل تعدیه نیست. اگر عین طرف شد، مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه بزرگان دیگر میگن به اینکه قیمت یوم الادا را باید بپردازد. چرا؟ مگه ظاهر این حدیث اینه؟ باز چرا؟ مگه ظاهر حدیث این است که خود اون مأخوذ تو ذمه ضامن است، عین اون مأخوذ. وقتی عین اون مأخوذ تو ذمه ضامن بود، روز ادا باید عین اون رو بپردازد، ندارد، باید قیمت روز رو بدهد، یعنی قیمت روز ادا رو باید بدهد. اینی که این بزرگواران میگن قیمت یوم الادا نه قیمت یوم التلف، برای این که میگن در روزی که تلف شد قیمت به ذمه نیامد، خود اون عین به ذمه آمد، در ذمه هست. و چون ذمه اوسعه از خارج است و چون وضع اوسعه از تکلیف است، به این دو دلیل اونی که تو ذمه است وسیع‌تر از آن است که تو ته تکلیفه. اونی که تو ذمه است تو حکم وضعی است، عین است. و روزی که بخواد ادا بکنه میبیند چون عین رو ندارد، قیمت اون رو در همون روز میدن. این فرمایش مرحوم اسمم کاظم. نقد مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه و امثالشون این است که گرچه ظاهر علل ید ما اخذت همین است که فرمودید، یعنی خود اون عین مأخوذ، شیء مأخوذ در ذمه ضامن است، اما به قرینه حتی تعدی معلوم می شود چیزی در ذمه ضامن است که قابل ادا باشد، و چیزی قابل اداست که موجود باشد، و چون عین تلف شد و موجود نیست و قابل ادا نیست، پس خود عین نیست، جانشین عین به جای عین هست و جانشین عین قیمت است. پس روزی که عین تلف شد، قیمت به جا او می نشیند، پس قیمت یوم تلف به ذمه می آید. خب پس بنابراین اگر چنون که ذیل حدیث رو بررسی بکنیم، بله ذیل حدیث همین است که قیمت یوم تلف می آید، اما صدر حدیث را بدون ذیل بررسی بکنیم، بله فرموش مرحوم سید است. نقد مرحوم آینایی نسبت مرحوم سید اینه، درست است اون تربیر رو ما قبول داریم، یعنی اگر این موجود است و در دسترس است و از مالیت ساقط نشد، خود این موجود است و دارای مالیت است لکن در دسترس نیست بدل هیلوله، این موجود است و در دسترس است ولی از مالیت ساقط شده، قیمت یوم القصب بمانند اون. این در تلف شده است و مالیت هم دارد از سکه نیفتاده، این باید قیمت یوم الادا را بپردازه یا یوم القصب را، این محل اختلاف است. مرحوم سید و امثال شما قیمت یوم الادا را، مرحوم آینایی این فرمان یوم تلف را. بالاخره روزی که تلف شده است چیزی به جای اون عین می نشیند یا نه؟ مرحوم سید امثال سید رضوان الله علیه فرمود نه، چیزی به جای عین نمی نشیند، خود عین تو ذمه است به دلیل علالیده ما اخذت. مرحوم آینایی امثال شما فرمود که نخیر، وقتی چیزی تلف شده است بدل به جای اون می نشیند به دلیل ذیل حدیث. ذیل حدیث می گوید علالیده ما اخذت، حتی تعدی، چیزی به ذمه می آید که قابل ادا باشد و عین تالف به ذمه نمی آید چون قابل ادا نیست. بر اساس این شکل ثانی، چیزی به ذمه می آید که قابل ادا باشد، یک عین تالف قابل ادا نیست، دو پس عین تالف در ذمه نیست، قهرن ذمهش که فارغ نیست، مشغول است، مشغول است به بدل، بدلش هم قیمت یوم تلف است. نه ذمه که، و چون ذمه به تبع عین است، وقتی در خارج اثری پیدا شد یعنی عین تلف شد، خب تأثیرش در ذمه به طور غیر مستقیم یا مستقیم اثر داره دیگه. بله دیگه. و ولی مرحوم سید امثال زارین فرمان نخیر منقلب نمیشه. چرا؟ برای که ظاهر حدیث این است که علی الید ما اخذت، اومد اشکال بکنن به این که خب چیزی که معدوم است که تعدیهش واجب نیست، جواب میدن که حکم وضعی حکم غیر از حکم تکلیفی است، یک ذمه غیر از عین خارجی است، دو این دو توسعه که در حکم وضعی هست و ذمه است در عین حکم شیء خارجی حکم تکلیفی نیست. بله وقتی معدوم شد قابل ادا نیست، اما در از نظر وضع ممکن است همون تو ذمه باشد. اون بزرگوار یعنی مرحوم سید و امثالشون از بالر ما می فهمون ذمه منقلب نمی شود. مرحوم آینایی و امثالشون از بالر فهمون که به مجرد تلف ذمه منقلب می شود، یعنی همین که این تلف شد دیگر ذمه مشغول به این نیست، مشغول به بدل است. چرا؟ به دلیل ذیل حدیث. اونا صدر حدیث رو می گیرن، اینا ذیل حدیث رو میگن. درست از صدر حدیث ظاهرش است علالید ما اخذت، اما ذیلش نگاه کنید، میگد علالیده ما اخذت حتی تعدی، این ذیل بیانگر آن از چیزی به ذمه می آید که قابل ادا باشد. بر اساس اون شکل منطقی چیزی به ذمه می آید که قابل ادا باشد، این تالف قابل ادا نیست، پس این تو ذمه نمی آید. نه منظورم که سقوط که دیگه فرض ندارد، چون این نه در غصب که هرگز نمیپذیری. حالا برسیم به غصب که آیا در حکم در غصب همین است یا حکم غصب چیز دیگه است. اگر حکم غصب چیز دیگه بود میشود اونها رو سرایت داد، سایر روایات مطلق رو هم برابر غصب معنا کرد یا نه، که در بحثی دیروز بازگو شد، امروز ممکن تکرار بشه. و ولی بالاخره شما اگر بخواید به اطلاقات حدیث زمان تمسک بکنید صدرش بگیرید، فرمایش مرحوم سید امثال سید رضوان الله علیه است. ذیلش بگیرید، فرمایش مرحوم آینانی امثال آینانی است. مرحوم آینانی امثال آینانی رضوان الله علیهم به مرحوم سید امثالشون فرمان بگید که بالاخره شما ما هم قبول داریم که ذمه فارغ نیست، اما چیزی به ذمه میآید که قابل ادا باشد، این تالف که قابل ادا نیست، ولو وجوب ادا ندارد، ولی صلاحیت ادا هم ندارد. بله بله، اینایی که بگن قیمت یوم تلف رو باید بدن همین است دیگه، قیمت یوم ادا رو بدن همین است دیگر. یعنی این حکم تکلیفیش محال است. بله اگر او مکلف باشد که این تالف رو ادا بکند، بله محال است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این مال حکم تکلیفی است. اما حکم وضعی که الان کودکی که ظرف مردم رو شکنده، این مکلف به ادای قیمت نیست، ولی ذمه‌اش مشغوله. 10-15 سال بعد که بالغ شد، بعد بهش میگن آقا ظرف مردم رو شکندی، باید قیمت چی بردازی؟ بسیار خوب. پس اینقدر تو ذمه او هست تا یوم الادا. یوم الادا چون ادای این ممکن نیست، قیمت روز رو میده. اینی که این آیه میگن قیمت یوم الادا رو باید بده. مرحوم سید رضوان الله علیه و امثال سید که فهمان قیمت یوم الادا رو باید بده، حرفشون اینه، میگن ظاهر اصلاحات زمان این است که علی الیده ما اخذ، خود اون عین ماخوذ میآید. اگر بگید عین ماخوذ که طرف شد که قابل نیست، بگید در تکلیف قابل نیست، برای امور وضعی که قبول شرط نیست که کودکان، مجانین، نائمان، اینا که رفع القلم از اون حتی کذا و کذا، همه اینها در امور وضعی ضامنن. خب حالا یا آدم خوابیده که مکلف به تعدیه نیست، یا ساهی در ظرف سهر نسیان که مکلف نیست، یا مجنون در ظرف جنون که مکلف نیست، بعد از اینکه افاقه حاصل شد یا اون بیدار شد مکلف به تعدیه است. وضع اوسعی از تکلیف است. ثمر نزاع این است که آیا قیمت یوم التلف را باید بدهد یا قیمت یوم الادا را. این تفاوت سنگینی که شما می‌بینید در تجارت‌های جهانی پیش می‌آید، فقه باید بازگو باشد. گاهی ممکن است که تفاوت یوم التلف و یوم الادا سرنوشت یک شرکتی را زیر رو کند، یه عده را به زندان ببرد، یه عده را آزاد بکند. خب این چک های برگشتی که باعث زندان رفتن صاحبان این شرکت است، برای آن است که اون تفاوت بین یوم التلف و یوم الاداست. همش که کالاهای جزئی نیست. اگر چند کشتی نفت رو خریدند و فروختند و غصب شد و تو دریا ریخت و قیمت یوم التلف را یا یوم الادا را براش زائم باشن، این میشه چند میلیارد. اگر سخن از 1 کیلو سیب زمینی و 2 کیلو پیاز باشه معفوه، اما اگر یه چند تا کشتی نفت بود چی؟ اینا رو فقه باید تعیین کند، و فقه طبق فتوای اون بزرگواران که از صدر حدیث استفاده کردن، میگن خود این در ذمه است تا یوم الادا، لذا قیمت روز باید بدن. مرحوم آینانی و امثال آینانی که ذیل رو بررسی میکنن، میگن چیزی به ذمه میآید که قابل ادا باشد، و چون این تالف قابل ادا نیست، یک، و ذمه هم مشغول است فارغ نیست، دو، پس یوم التلف بدل عین، یعنی قیمت به ذمه آمده است، پس او قیمت یوم التلف رو ضامنه. این اختلاف برداشت از اون حدیث شریف. صحیح ابی ولاد میتواند مشکل حل کند، برای اینکه روایات دیگه، ادله دیگری که برای زمان آمده است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اما بیان نکرده که زمان چه روزی را، قیمت چه روزی را. صحیح ابی ولاد بیانگر آن است که قیمت بغل یوم تلف، یوم تلف، یوم غاصب، یوم خالفته، یعنی قیمت یوم الغصب را باید بدی. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این حدیث را، غالب این حدیث را نقل کرده است. اصل این حدیث تو مرحوم کلیدی و مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو تهذیب نقل کردن که روایت نورانی است، سندن صحیح و مضموناً بسیاری از مسائل را به همراه دارد. صاحب وسائل برابر اون سبقه خاصی که برای حرفه او ایجاب میکند، این حدیث نورانی تقدیم کرده، بخشش تو باب اجاره، بخشش تو باب زمان، بخشش تو باب غصب. یه حدیثی است اربن اربا شده. شما خب بالاخره وسائل اقتضای این رو بکند دیگه. ایشون یه کتاب الغصب نوشته، کتاب الزمان نوشته، کتاب الاجاره نوشته. خب اینی که نمیتواند همه این حدیث یک جا نقل بکند که، لذا تو کتاب اجاره اون بخشی که مربوط به اوجت المثل است نقل بکند، میاد الا انقال. در کتاب الغصب اون بخشی که مربوط به غصب است نقل بکند، قیمت بغل یوم خالفته و الا انقال. در قسمت زمانات دیگر اون بخش مربوط به اون زمانات رو بازگو میکند. و این حدیث نورانی چون فواید فراوانی دارد و معلوم میشه که در عصر عباسی حکومت عباسیان بر اساس فتوا و دستگاه قضایی حنفی کار میکرد و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مظلوم بود، در خانش بسته بود، چگونه حالا حضرت راهنمایی میکند، دیگه نمیگه حالا این شخص مخالف ماست و رابطه با ما ندارد. حضرت فرمود نه، ولو رابطه با ما ندارد حقش باید بدی. این حدیث نورانی رو ما یک بار بخونیم، یعنی همش بخونیم تا معلوم بشود که بخش اجاره چیست، بخش غصب چیست، بخش زمان و اصل زمان چیست، در کدوم قسمت ضامن است. و اگر ثابت شد قیمت یوم الغصب را باید بدهد، تازه تلیه اشکالی است که مرحوم شیخ مطرح کرده. و این است که خب ظاهر این حدیث این است که شما قیمت یوم الغصب را باید بدید. اینجا که سخن از مقبوض به عقد فاسد است که سخن از غصب نیست، یا شما الغای خصوصیت بکنید از غصب، یا نظر مرحوم ابن ادریس صاحب سرائر را میپذیرید که ایشون فرمودن به اینکه مقبوض به عقد فاسد ملحق به الغصب است در وضع، ولو در حکم تکلیفی که معصیت باشد ملحق به او نیست. یه راه حل نشون میدید که مقام ما را هم شال بشد. اگر ما از صحیح ابی ولا توانستیم مطلبی را استفاده کنیم، این جهت بخش ادله زمانات خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اطلاقاتی که دارد علی ید ما اخذت حتی تعدی و بیان نکرده قیمت چه روزی را ضامن است. من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، بیان نکرده است که قیمت چه روزی را ضامن است. این صحیح ابی ولاد به همینا جهت میدهد، علی ید ما اخذت حتی تعدی قیمت یوم الغصب را. من اسلف مال الغیر فهو له ضامن قیمت یوم الغصب را. چرا؟ برای اینکه ما از صحیح حبیب ولاد یه امر جامعی را طبق تحلیل فهمیدیم. میموند یه اشکالی دیگر و اون این است که خب ما که در جریان مقبوض به عقد فاسد هم سال زاله گفتیم به این که یوم تلف بعضی گفتن، یوم مطالبه رو گفتن، یوم ادا رو گفتن، این را گفتن. شما که در طبق این صحیحه میگوید که در غصب قیمت یوم الغصب را باید بدهد، خب یک کسی مال مردم رو پارسال غصب کرده و امسال محکوم به ادا شده باید بپردازد، با این تورم، با این افزایش قیمت، با این گرانی، این پارسال غصب کرده قیمتش 100 درهم بود، امسال 200 درهم است، برابر 100 درهم بپردازد. این لازمش آن است که غاصب که مأخوذ به اشق الاحوال است، مأخوذ به اخف الاحوال باشه. اگر بفرماید قیمت یوم الادا را، خب مسئله تورم و افزش ارزش افزوده و اینا مطرح است. اما اگر فرموده باشد قیمت یوم الغصب را، خب معمولا سابقا ارزونتر بود الان گرانتر. حالا اگر اینجور شد که سابقا ارزونتر و الان گرانتر، وقت لازمش این است که غاصب مأخوذ به اخف الاحوال باشد. که این چیه منظور؟ یه راه حلی برای این باید پیدا کنید. اون وقت که دیگه نمی شود که غاصب که مأخوذ به اشق الاحوال است به او تخفیف بدن، بگن قیمت یوم الغصب را بده، ولی در مقبوض به عقد فاسد که ماخوذ به اشق الاحوال نیست، به او باید قیمت یوم التلف را بده یا قیمت یوم الادا را بده، چون یوم التلف بعد از یوم الغصب است یک، یوم الادا بعد یوم التلف است دو. خب حالا اگر پیشا پیش همه یوم الغصب بود، ارزون ترین روز همون روز بود، این اشخاصی که ضامنند باید قیمت اون ارزون ترین روز بدن، این مشکل ما چرا حل بکنی؟ باید دید که آیا از این صحیح ابی والله یه قانون عامی درباره ضمانات به دست میآید یا نه. حالا گرچه بخش از این رو خواستیم طبق وسائل یه مقدار خونده شد، لکن همه این روایت نورانی رو باید در کافی و تهذیب جستجو کرد، از وسائل باید صرف نظر کرد، برای اینکه وسائل حداقل این رو در سه کتاب نقل کرده، در کتاب اجاره، در کتاب غصب، در کتاب ضمانات. اصل اون حدیث این است، در جریان صحیح ابی ولاد این است، ما از بخش الان مکاسب نقل میکنیم، منتها بخش دیگر از جادی نقل میکنیم. کافی و تهذیب هر دوی رو نقل کردن. وسائل که اون روز از وسائل خوندیم، ایشون هم تو کتاب غصب نقل بکنن، هم تو کتاب اجاره نقل بکنن، هم تو کتاب زبان نقل بکنن، منطقه اربن اربا کردن برابر اون فنی که دارن. حالا تهذیب و اینها هم عرض بکنیم که کجاست. اون روایت نورانی اینه، مرحوم شیخ انصاری از شیخ طوسی نقل بکند، نه از کلینی. فروى الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن ابي ولاد. ابي ولاد مود اکترکتو بغلن الى قصر بنی حبیره. هم ابن حبیره آمده است، هم بنی حبیره آمده است. این شخص از والیان معروف اموی بود، قصری هم داشت که الان آثار مخروبی از او بیشتر نمونده است. من این قاطر را کرایه کردم که برم تا اون قصر، کرایه رفتن و برگشتن را با او قرار گذاشتم، ذاهباً و جائیاً به کذا و کذا، برم و برگردم اینقدر. اینم قبول کرد. و خرج تو فی طلب غریم لی، من به دنبال بدهکارم که وامدارم بود، به دنبال او میرفتم که او رو پیدا کنم و وامم بگیرم. فلما سهرت الى قرب قنطره الکوفه، وقتی نزدیک پل کوفه رسیدم، خبرت ان صاحبی توجه نحو النیل. نیل یک منطقه است در کنار کوفه، یه روستایی است یا دهکده است کنار کوفه. من به نزدیک پل که رسیدم، من گفتن ایشون تو نیله، نیلم یه دهکده یا منطقه است در کنار کوفه. از این به بعد دیگه من برخلاف مقدار کرایه‌ام رفته بودم. فتوجهت نحو النیل، به طرف اون دهکده و اون آبادی که نزدیک کوفه بود رفتم. فلما اتیت النیل، وقتی که آمدم به این دهکده یا این آبادی، خبرت انه توجه الى بغداد، به من گزارش دادن که این از این نیل رفته بغداد، فعلا تو بغداد. فتبعته، منم به دنبال او رفتم تا بغداد. فزفرت به، او رو تو بغداد یافتم. و فرقت فیما بینی و بینه، با او مذاکره کردم و دینم و با او گفتم و اونم وامم داد و من حسابم تسویه کردم و برگشتم. و رجعت الى الکوفه و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، رفت و برگشت 15 روز طول کشید، چون من یک روزه دو روزه اجاره کردم، کرایه کردم، ولی 15 روز طول کشید. فاخبرت صاحب البغل به عذری، که من معذور بودم اگر تأخیر کردم، برای اینکه وامدار من گفته بودن رفته نیل، من رفتم نیل، بعد گفتن رفته بغداد، من آمدم بغداد، خب این همه فاصله رو من تا بکنم طول کشیده و در بغداد این رو دیدم و دیرم رو گرفتم و برگشت. و اراد تو ان اتحلل منهو فی ما سنتو و ارزیه، من به این فکر بودم که او رو راضی کنم، بالاخره من خیلی بیش از اون مقداری که کرایه کرده بودم راه رفتم. فبذلت له 15 درهما، من برای هر روز یه درهم به او کرایه دادم، 15 درهم به او دادم. فابا ان یقبل، او حاضر نشد این 15 درهم رو به عنوان کرایه قبول کند. حاکم عصرم بالاخره ابو حنیفه بود از طرف دستگاه عباسی ها. فترازینا به ابی حنیفه، بنا شد که ما به محکمه ابی حنیفه بریم، او هر شب کرد با و اخبرته بالقصه و اخبره الرجل، منم جریان رو اونطوری که اتفاق افتاد به ابو حنیفه گفتم، صاحب بغلم جریان رو اونطوری که میدونست به ابو حنیفه منتقل کرد. فقال لی ما صنعت بالبغل، به من گفت حالا از در اجار مدت تأخیر کردی، این بغل را این قاتل را سالم آوردی یا نه؟ فقلتو قد رجعته سلیمن، این رجوع هم لازم است هم متعدی، رجع میشه متعدی، این رجوع میشه لازم، ذالک رجع علینا رجع فرجعنا فرجعنا لعمل، این رجع میشه متعدی، رجع یرجعو میشه لازم، رب ارجعونه رب ارجعونه این متعدی است، رجع اون بعید این مصدر اون فعل متعدی است. فقلت قد رجعته سلیما، یعنی من سالما برگردوندم. ابو حنیفه که از من شنید من این بغل را سالما برگردوندم، از صاحب بغل اقرار گرفت که آیا این چین از سالما تحویل شما داد یا نه؟ قال نه، این صاحب بغل گفت بله سالما تحویل من داد، اما بعد 15 یوما، ما مدت کرایه من یکی دو روزه بود، این 15 روز بعد به ما تحویل داد. ابو حنیفه از صاحب بغل سوال کرد الان طلب چیه، چی میخوای؟ فما تريد من الرجل، قال صاحب بغل گفته بود اريد كري بغلي، من کرایه قاطرم میخوام، برای اینکه فقط حبسه علی 15 یوما، 15 روز منافعش رو برد و من از این مالم محروم شدم. ابو حنیفه در جواب گفت اینی ما ارا لکه حقا، این همون عمله به رأی است، ننکی فی کتاب الله این چین است فی سنت رسول الله جزی، گفت به رأی من طبق نظر من تو حق نداری، چیز طلب نداری، اینی ما ارا لکه حقا، چرا؟ این حالا تفکر قیاسی از اینجا شروع میشه، لَنَّهُكْ تَرَاهُ إِلَى قَصْرِ بَنِي حُبَيْرَه، این که شما طرفین قبول داری که تا قصر بنی حبیره کرایه کرده. فَخَالَفَ فَرَّكَبَهُ إِلَى النِّيلِ، که منطقی است در کنار کوفه، و از اونجا إِلَى بَغْدَاد، تا اون مقداری که کرایه شما بود که داد، از اونجا که مخالفت کرد شده غاصب، وقتی غاصب شد دیگه کرایه بدهکار نیست، قیمت قاطر را بدهکار است، که اگر قاطر تلف می شد این قیمت قاطر رو باید می داد، پس کرایه رخت بربست، قیمت عین آمد، قیمت منفعت رخت بربست، تموم شد، قیمت عین آمد، روزی که غصب کرد قاطر را ضامن بود، قبل از غصب در برابر این منفعت زمان داشت، اجرت المسمى بود که داد، چون روز قصب خود عین را ضامن است و قیمت عین را اگر تلف میشد ضامن است، برابر از زمان و بالخراج جمع بین دو تا زمان روا نیست. یعنی چی؟ یعنی این شخص هم عین را ضامن باشه هم منفعت را ضامن باشه، که نیست که. اگر عین را ضامن است، در قبالش خراج و منافعی که مستخرج از عین است مال اوست. الخراجو به زمان، یعنی ما یستخرجو من العین، یعنی منافع عین در قبال زمان عین است. اگه کسی عین را ضامن است، منافعش مال اوست دیگر. این شخص عین را ضامن بود، اگر تلف می شد قیمت قاطر رو باید میداد. اگر در بین را اجاره اگر صحیح باشد، خب اگر در اجاره و کرایه صحیح این تلف بشه که مستأجر ضامن نیست. وقتی غصب کرد اجاره رخت برمیبندد، زمان این جا او میشیند. این قاطر اگر تلف بشد قیمت قاطر را ضامن بود. چون قیمت قاطر یعنی این را او ضامن بود اگر هلاک میشد، منافع قاطرم با رؤوست، چون از زمانو بالخراج، یعنی زمان عین به عهده کسیست که منافع مال اوست. منافع مال کسیست که زمان عین به عهده اوست. فلأنه اکتراه الى قصر بنی حبیره فخالف فرکبه الى النیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل را، دیگه سخن از عین مطرح است نه منفعت، و سقط الکری، کرایه تموم شد. این عین غصب کرد، قیمت غصب عین ضامن است. فلما رد البغل سلیما و قبسته لم یلزم الکری، او کرایه تا قصر بنی حویره را باید بدهد و داد. از اون به بعد ضامن عین بود، اگر عین طرف می شد او ضامن بود. حالا که عین را سالما تحویل داد، طلبی از او نداری. این شخص که مستأجر بود گفت خرجنا من عندهی، از پیش ابی حنیفه ما بیرون آمدیم، و جعل صاحب البغل یسترج او، این صاحب بغل گفت انا لله و انا الیه راجعون، که اینها آمدن به جای انبیا نشستن دارن حکومت اسلامی میکنن. خب این حکم اسلامی نیست که. انا لله و انا الیه راجعون. فرحمت مما افتا به ابو حنیفه، من فهمیدم که این حکم عادلانه نیست، نسبت به این شخصم رحم کردم. او هم که قدرت مطالبه نداشت از من، ولی من نگران بودم که چیرو رو ترضیه کنم. و اعتیته شیئا و تحللت منه، چیزی به او دادم غیر از اون کرایه تا قصد بنی حبیره و رضایت خاطر او رو جلب کردم. و این قصه گذشت تا و حججت تلک السنه، اون سال مکه مشرف شدم، چون مستحضر یکی از منافع مکه من تمام الحج لقاء المعصومه علیه السلام. این گفتن مدینه از یک نظر مدینه بعد بهتر از مدینه قبل است، در صدر اسلام این بود که اول برن مکه اعمال انجام بدن، بعد بیان عرض ولایت کنن، عرض نصرت کنن، خدمت امام زمانشون برسن اینها. گرچه مدینه قبلی ها از اون جهت که در مسجد و شجره محرم میشن یه فیضی میبرن، ولی اونی که وارد شده است و ثواب دارد و اساس کار است و بهترم هست، آن است که مدینه بعد باشد. من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. البته حالا چون امروز اون توفیق نیست، اون زیارت نیست، اون ملاقات امام زمان ارواحنا فداه نیست، ممکن است حکم عوض شده باشد. بالاخره و حججت تلک السنه فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا به ابو حنیفه. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود فی مثل هذا القضا و شبهی تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، آسمان نمی بارد، زمین برکت نمی دهد و ده ها مشکل پیش می آید. یکی از تعبیرات مرحوم صاحب جواهر است که صاحب الفتاوى والملعونه، از این گونه از فتاوا ایشون تعبیر به چنین عبارت داره. خب این شخص میگوید من به وجود مبارکه و اولاد باید وجود مبارکه امام صادق عرض کردم، بالاخره تکلیف چیه، چیکار بکنم؟ فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، نظر شریف شما چیه؟ حالا اینا که رأی الهی دارن، در قرآن دارد که فحکم به ما اراک الله، اینا که میگن ارا غیر از اون دیگری است گفت ارا، اون ارا من هواه، این ارا من الهی، من الله سبحانه و تعالی. قال ارا له علیک مثل کری البغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کری البغل من النیل الى بغداد و مثل کری البغل من بغداد الى کوفه، یعنی تا قصر بنی حبیره که اوجت المسما بود و باید تهدی میکن، از قصر بنی حبیره که شما غاصبان حرکت کردید تا نیل و تا بغداد و تا برگشت اجاره واقعی نبود، اجاره المسما در کار نبود، باید اجاره المثل بپردازی، اجاره المثل مثل کرد یعنی اجاره المثل باید بپردازی. ابی ولاد میاد من به عرض امام صادق سلام رسیدم، جل تو فدا قد علفته به دراهم، خب من تألیف کردم روفه دادم، اینا چی؟ فلیه علیه علفه، من الان از صاحب قاطر علف طلب دارم. قال علیه السلام لا لانک غاصب، خب غاصب که مالش محترم نیست، تو باید این کار میکردی، حفظ این مال بر تو واجب بود. فقلتو ارعیت لو اتب البغل او نفقه علیس کان یلزمونی، همون فتوایی که از اونجا محکمه عباسی ها شنیده، به حضرت عرض کردم که خب اگر این قاتل طرف میشد مگه من ضامن نبودم؟ یعنی الخراجو به زمان هست یا نیست؟ قال نه بله ضامن بودی، اما قیمت بغل یوم خالفته، قیمت این قاتل را از روز مخالفت یعنی یوم الغصب ضامنی، که این جمله راه گشاست که قیمت یوم الغصب است یا یوم التلف است یا یوم المطالبه است یا یوم الاداست، ظاهر صحیح ابی ولاد یوم الغصب است. قلتو به حضرت عرض کردم که خب فین اصحاب البغل کسرون او دبران او اغران، اگر این قاطر دستش می شکست، پاش می شکست، یا دوشش زخم می شد، یا زخمی بر می داشت، جراحتی برمی داشت، این دبر اون زخم دوشش است، اون اگر مطلق جراحت است، من چیکار میکردم؟ فرمود به این که او بغل سالم تحویل شما داد، تو بغل معیب تحویل او میدی، باید عرش بپردازی. فقال علیکه قیمت ما بین صحت والعیب یوم ترده، این عرش یوم الاداست، اون قیمت یوم الغصب است، لذا هم تو خیارات عرش مطرح است، هم که تو خیارات مطرح است، هم تو غصب مطرح است، هم تو زمان مطرح است، هم تو اجرت المثل. کتاب گند یاد بکنه تو برابر سوگند و ملزم میشوی فیلزمو، که یا نه او یمین مردوده را که به تو برگردون تو یمین مردوده را حلف میکنی، فین رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمک ذلک، برابر اون بود عمل بود. او یاتی، یا اینکه نه او اگر دو تا شاهد عادل آورد و یه نقامه کرد مسئله را حل کرد. او یاتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا فیلزمو، که اون وقت او شاهد قائم میکند که تفاوت قیمت این است و اون قیمت تفاوت صحیح و معیب این است و در موردی که اگه تلف میشد سالم بود این است، معیب شد این است، برابر بیانه شما عمل بکنید. بعد ابی ولاد بگد من به عرض امام صادق سلام علیه رسوندم که ما رضایت رو قبلا تأمین کردیم، قلت انی اعتیته دراهم و رضی بها و حللنی، مرا حلال کرده. قال علیه السلام انما رضی فاحلک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الزور ولکن ارجع الیه و اخبره بما افتیتو که به. او گفت یه مال رایگان است، نصیب من شد، راضی است، این رضای منجز نیست، برو این فتوای ما رو بگو، اگر راضی شد بسیار خوب. فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليه بعد ذلك، اگر او واقعا از حق خودش گذشت که چیزی بر تو نیست. تا اینجا رو مرحوم صاحب وصال صاحب مکاسب نقل کرد. بعدش این است، ابو ولاد میگه که فلان من صرفت و از جریان مکه برگشتم آدم شهرم لقیت المکاری فاخبرت، این چاربیدار گفتم که وضع اینه، فاخبرته بما افتانی بهی ابو عبدالله علیه السلام. اینا مکه که میرفتن برای حل مسائل فقهیشون میرفتن. و قلت له قل ما شئت حتی اعطیکه، به اون گفتم که فتوای وجود مبارک حضرت این است که من به شما جریان بگم. گفتم نظرتون چیه، چقدر باید بدن تا راضی بشید؟ فقال قد حببت الیه جعفر ابن محمد، تو با این کارت وجود مبارک امام صادق را پیش من محبوب کردی. و وقع فی قلبی له التفضیل، اون فضیلتی که اینها دارن نصیب من کردی، اون ولایتی که از این راه نصیب تنها چیزی از تو نمیخواهم، بلکه اون مقداری که قبلا ازت گرفتم اگر بخوای برگردونم. وین اردت ان ارد علیک الذی اخذت منه منک فعلتو، گفت نه ما دیگه برگردونم. خب این حالا میمونه محل استشهاد، بخشی مربوط به کتاب اجاره است، بخشی کتاب غصب است، بخشی کتاب زمان است، بخشی کتاب خیار قبن خیار ای بس بنظر. اون چه که الان محل بحث ماست این است که آیا قیمت یوم غصب رو بدد یا نه، و اگر تفاوت پیدا شد چیست. والحمدلله.